امروز تقریبا تمام وقت دو جلسه میخواییم درباره همین مطلب دکارت صحبت بکنیم بچه‌ها. یک کمی ممکنه دشوارتر باشه از بحثایی که کردیم، اما عدد قاعده برای شماها نباید چندان چیز دشواری باشه. دانشجویان علوم انسانی هستیم، همتون نخبگان هستیم، در نتیجه سختی این سلام برای شماها اصلا به حساب نمیاد. خب اگر بچه ها برگردیم به مطلب اصلی، در مورد مفهومی که کشف فرقیت بود صحبت کردیم، از بورکهارت مطلب اون رو شروع کردیم. در مفهوم کشف فردیت دو تا مطلب رو از هم جدا کردیم، یکی خود کشف فردیت. در مطلب فردیت ما از متناهی نامتناهی صحبت درسته؟ و مهمترین مطلبی که در بحث فردیت متوجه شدیم چی بود؟ این بود که وقتی گفته میشه کشف فردیت، وقتی از جهان نو داریم سخن میگیم، از جهان جدید داریم سخن میگیم، میگیم این جهانیه که توش فردیت کشف شده، متوجه شدیم که منظور این نیستش که یک فرد اتمی جدا افتاده ای که داره ادعای اینو میکنه که من تمام حقیقتم کشف شده. چون اگر چنین موجودی در هر جای دنیا کشف شده باشه، کشف شدنش هیچ افتخاری نداره، چون این یعنی کشف حماقت. متوجه میشین؟ از دل این دانش که در نمیاد هیچی، هیچ چیز دیگه هم در نمیاد. وقتی که یه موجودی خیال کنه که من تمام حقیقتم. سعی کردم در نسبت بین متناهی و نامتناهی بچه این مطلب رو براتون روشن کنم که وقتی میگیم فرد کشف شده، یعنی کشف ارتباط بیواسطه هر متناهی با نامتناهی. اون چیزی که ارزشمند بود، آن چیزی که مهم بود، اون بیواسطگی ارتباط بود. یعنی از بین رفتن اون درک سلسله مراتبی از جهان، که اگر من میخواهم با خداوند، اگر میخواهم با کل واقعیت، اگر میخواهم با حقیقت، هر تعبیری که میخواهم به کار ببرم، من میخواهم در ارتباط باشم، نیاز نداره که همجور پشت سر هم از این یاد بگیرم، اون از اون یاد بگیره، تا یه جوری خلاصه من در یک فرایند سلسله علتها بتونم خودم رو برسونم به اون مبدأ حقیقت. بلکه از آن جهت که حقیقت را هم هنگام بجام، حقیقت را دارم نامتناهی به معنی نامتناهی ایجابی میفهمم، حقیقتی که نامتناهی ایجابی در برگیرنده است، ببینید کله، پس اصلا ازش نمیشه دور شد. یعنی وقتی میگی نزدیک بیواسطه ارتباط داره، در اینو میفهمه، یعنی از اون نمیتونی فرار کنی، جایی نداری که از او دور بشی، اون نیازی نداره برای نسبت با کل به سلسله مراتب علی، بی واسطه با همه امور متناهی هم هنگام در ارتباط. حالا که این ارتباط رو چه بفهم و اینها، اون یه مسئله دیگه است. اما وقتی از منظر متناهی نگاه میکنی، متناهی میداند که چی بچه ها؟ میداند که من هیچگاه نمیتونم اون کل را به دست بیاورم، از آن خود کنم، انگار ملک منه، یه چیزی مال منه. اون فردی که خیال میکنه همه یه واقعیت، خیال میکنه ما حقیقت ملکشه. خوب توجه کنید بچه ها، اون فرد ازش هیچی در نمیاد. دانش که سهل است، هیچ، این جز غرور و خودبینی چیزی نیست. خب پس وقتی میگیم نسبت متناهی و نامتناهی کشف شده، وقتی که میگیم فردیت کشف شده، ببینیم یعنی چی کشف شده؟ یعنی در یک کلمه بچه ها، عظمت حقیقت کشف شده. و در همهنگام چی کشف شده؟ در برابر این عظمت حقیقت، همهنگام من بی نهایت ناتوان و ضعیفم، در عین حال بی واسطه هم باش در ارتباطم. میبینید چه ارتباطات و روابط ظریفی داره شکل میگیره. من هم هنگام میپذیرم که کل حقیقت نیستم، میپذیرم که بی نهایت متناهی هستم، هر درکی داشته باشم از واقعیت قابل چون و چراست و نمیتونم قره بشم به دانش خودم، در این حال من برای نسبت برقرار کردن با نامتناهی نیازمند به واسطه های عجیب غریبی نیستم، فقط کافیه که عقل و تجربه خودم رو سعی کنم به درستی به کار ببرم تا با واقعیت ارتباط برقرار کنم، همان ارتباطی که بسیارم ممکنه خطا توش باشه، ممکنه اشتباه کنم، اما این مهمترین چیزیه که دارم، چیزیه که من رو مرتبط میکنه با نامتناهی، همین عقله که برای من امکان این رو پدید آورده که درباره اون اصلا بتونم سخن بگم. خب برای همین بچه ها وقتی که ما این رو فهمیدیم در فردیت، چون یک کشف ما به دنبال یک منطق میگرد، منطق یعنی نحوه استدلال کردن یا به معنای عام نحوه فکر کردن، یعنی منطق مسائل چگونگی راهبری عقل، یعنی من به خودم میگم که خیلی خب، حالا از یک طرف چون که نامتناهی کل حقیقته و بی واسطه با همه چیز در ارتباطه، پس من میتوانم بشناسم، بالاخره امکان شناخت بر من وجود داشته، اما از سوی دیگر چون من متناهی هستم بسیار باید احتیاط کنم، هر کاری بکنم اگر حدودم رو نفهمم، اگر بخوام ادعاهای کلان و بیجا بکنم، من به هیچ جا نمیرسم. این دوتا با هم داره انجام میشه. پس این چگونگی راهبری ما، عقل ما بچه دو مرحله ایه. مرحله اولش چیه؟ بودشکنی. اون واژه‌ای که بهش میگیم روش با شک آغاز میشه، تا میگیم شک یه تصویر دیگه ای تو ذهن ما میاد، شک به معنی کاری بد، اما بیکن یه اسم دیگه روش میذاره، اسمش بت شکنیه. این بت‌ها چیان؟ این بت‌ها تمام آن خطاهایی هستند که بر اساس اونها اتفاقا من متناهی بودن خودم رو نمیفهمم. ببینید خطاها همه اون خطاهای اون موانعی هستند که باعث میشن من فراموش کنم متناهیم، ناتوانم، خطا میکنم. پس این خیلی خیلی مطلب مهمیه، بت شکنیه دقیقا، یعنی اینکه تو خیال میکنی که تو خودت به مساوی یه آدم محدودیت نداری، تو خیال میکنی که فهم انسان به طور کلی محدودیت نداره، تو خیال میکنی به راحتی میتونی از زبان استفاده کنی و زبان واقعیت رو دو دستی تر و تمیز میاد به تو تحویل میده، وقتی که تو درباره واقعیت و حقیقت سخن میگی یه واسطه اومده در میان، خود این سخن واسطه است، از کجا معلوم که این کجتابی نداشته باشه، از کجا معلوم که حواست رو پرت نکنه، میبینید گام به گام. و بعد مهمتر از همه سخن صاحب سخن داره، درسته میشین؟ یعنی کسانی هستند که بزرگانی هستند که فکر کردن در تاریخ، ما میخواییم دانش یاد بگیریم، میریم پیش اونا چیز یاد بگیریم، کتاباشون رو میخونیم، ارسطو رو در نظر بگیرید، ابن سینا رو در نظر، هر انسان بزرگی رو در نظر بگیرید که دانش‌ها زیر تسلط متون اونها، الان تو نمیخواد اونها رو در نظر بگیرید بچه، تو رشته خودتون، تو هر رشته‌ای که شما هستین یه چند تا تکست و متن اصلی مرکزی دارید، می‌بینید که اینا چه حالتی دارن، حالت مرجع دارن که اگه کسی میخواد حرفی بزنه باید حتما با این مطابق باشه. خب شما اگر فکر کنید که من همه کارم اینه که هرچی میگم مطابق با این باشه، شما در زمینه دانش هیچ کاری نمیتونید بکنید، شما باید به این فکر کنید که خب من چجوری میتونم به اون جایگاهی برسم که مانند او بتوانم متن مرجع بنویسم. اگر ذهنیت شما در رشتتون این نباشه، شما تو رشتتون هیچی نمیشه. ببینید اگه ذهنیتت این باشه که نه دیگه، این مثلا فلانیه که مثلا در این رشته مثلا مؤسس این رشته بوده، خب بوده، بسیار عالی، کسی نمیخواد اون رو کوچیک کنه، اما شما اگه ذهنیتتون این باشه که من میتوانم با صرف پیروی از او، خوب توجه کنید بچه ها، نمیخوام در شما ها یک روحی سرکشی پدید بیاد که کل دانش از بین بره، نه، متوجه بشین با صرف پیروی از متون کلاسیک شما نمیتونید به جای برسید. این معنیش این نیستش که وقتی بخوام آموزش پیدا کنم این متون مرجع و اصلی رو نرم سراغشون، اصلا راه دیگه ای ندارید به دانش. اما مهمه چگونه میرید به سراغشون. پس بیکن بچه در چهار مرحله ما رو بیدار کرد. چهار گونه مانع برای دانش وجود داره. اگر میخوای دانش پیدا کنی حد تو بفهم، در یک کلمه داره میگه بفهم که متناهی هستی، یا بچکنی بچه یک تعبیر دیگه ای در مقابلشه چیه؟ کشف. اول از همه کشف عظمت حقیقت، یعنی همون ناآفران. ترجمه میشین اینو خوب 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 تو ذهنتون نگهش دارین. یعنی من اصلا چرا با شک شروع میکنیم؟ ما به این دلیل با شک شروع نمیکنیم که خودمون رو حق میدونیم، ابدا برعکس، کاملا برعکس. با شک شروع نمیکنی چون هیچو نمیخوای بپذیری، چون خیال میکنی حقیقت پیش توه. خوب توجه کنید بچه، این مطلبی که امروز هم سر صبح با شروع کردم مهمترین مطلبیه که باید بهش توجه کنید. ما در فرایند دانش با شک آغاز نمی کنیم، چون گمان می کنیم حقیقت پیش ماست. پس من به هیچ کس اعتماد نمی کنم. یک کسی اینطوری شک می کنه، چون خیال می کنه حقیقت پیششه، می گه من خودم دسترسی دارم، اصلا به هیچ کس اعتماد نمی کنم. نه، فقط امکانشو داری. در این فرایند شک می کنی چون همواره حقیقت رو داری نامتناهی می فهمی. یعنی هیچ کس را مالک آن نمیدانه. یعنی میفهمی که هر فهم انسانی اگر همه انسان ها هم جمع بشن به بهترین شکل ممکن فهمشون رو راه ببرن، باز هم از آن جهت که واقعیت نامتناهیه، فهم اینها در معرض شکسته، در معرض خطاست. فهمیدن اینه. پس بت شکنی یعنی خود شکنی، نه حقیقت شکنی. متوجه میشی؟ خود شکنی چون داری حقیقت و عظمت حقیقت رو متوجه میشی. من نمیتونم با یک چند تا روش خیلی ساده ای برسم به این که خب فهمیدم دیگه، فهمیدم حقیقت چیه، فهمیدم جهان چجوری کار میکنه. ببینید اینا همه ذهنیت انسانیه که بسیار بسیار ساده انگاره، بسیار واقعیت و کوچک فرض کرده، که خیال کرده با چند تا، با خوندن یک کتاب، یا با مثلا یک سال پژوهش کردن، یا فکر کردن، اصلا برو یه گوشه بشین فکر کن، خیال کرده با این کارا میتونه مسئله رو حل کنه. خیال میکنه به مثلا الان برم یه فیلسوفی که خیلی مثلا مهمه، حالا در قرن 20 در قرن 19 همین امروز 50 سال پیش مهم نیست، یه فیلسوف رو پیدا کنم برم اونو کار کنم، هر چی درباره تاریخ فلسفه گفته میشه رو از زبان این بگم. ببینید چنین کاری دقیقاً بوت نمایش. این خیال میکنه ما این چقدر داریم از این فیلسوفا توی فضای فکریمون، نمیخوام اسم ببرم که جهتگیری ایجاد بشه، اما به این فکر کنیم چه فیلسوفای بزرگی هستن، بیشتر منظورم غربیه، فیلسوفان بزرگ غربیه، که ذهن و روح و روان ما رو کامل از آن خود کردن. و هیچ کس نمیگه که انا چرا باید من ذیل فکر این همه تاریخ اندیشه رو در جهان صورت بندی کنم. چرا؟ این بوت نمایشه. میدونی؟ پس میگیم ارسطو ارسطو، امروز برای ما ارسطو اون تنین رو نداره، اما خیلی از فیلسوفان بزرگ جهان هستن که امروز در ذهن ما، وقتی ته در تحلیل من درباره خودم، درباره جهان، درباره آینده جهان میرسم بهش، اونجا کجاست؟ جایی که من دارم حرفای اون آدم رو تکرار میکنم. به یک لحظه از خودم نمیپرسم، یک لحظه از خودم نمیپرسم آیا واقعیت اینقدر کوچک شده که یک نفر فهمید و تمام شد و هر چیزی من گفتم باید در ادامه سخن او باشه. خب پس بچه ها گام اول این که بودشکنی رو کنار شک بنویسین تا یادتون نیفته، یادتون نره. بودشکنی یعنی خودشکنی، و خودشکنی یعنی کشف عظمت حقیقت. توجه این؟ اقرار به عظمت حقیقت. اگر میخوای عقلت رو راه ببری، اولین کاری که باید بکنی اینه که بدانی همین عقل من خودش میتونه بزرگترین مانع دانایی من بشه اگر نادرست ازش بهره ببرم. اگر اون رو درست پیش نبرم، درست راه نبرمش، این بزرگترین مانعه برای من. روشنه این مطلب؟ خب گام دوم چی میشد؟ برای بیکر این بود که حالا هر فیلسوفی روش روش میتونه کل این دوتا باشه، این چه گونگی راهبری احمدی روش اینجا میبینیسیم روش ایجابیش چون با چکنی چیه؟ سلبی داره. هر جب روشی یه جبه سلبی داره یه جبه ایجابی داره. این دیگه براتون جا افتاده باشه بچه‌ها، تمام مطلبی که داریم میگیم بر اساس این جهتگیری فردیت کشف شده. فردیت یعنی کشف نسبت بی‌واسطه متناهی و نامتناهی، پس یعنی فهم محدودیت متناهی و فهم عدم تناهی و فراگیرندگی نامتناهی به عنوان حقیقت. این رو خوب که از آن خود بکنی و متوجه میشی که خیلی خوب، حالا اگر میخوام برم به سمتش باید چیکار کنم؟ یعنی میخوام کشفش کنم، میخوام حقیقت رو، میخوام فردیتم رو کشف کنم. یعنی کشف فردیت یعنی این، یعنی من میخوام برم به سمت واقعیت. درسته که خودم رو میندازم جلو، میگم عقل من تجربه من، اما این معنیش این نیست که من میخوام واقعیت رو در حد عقل و تجربه خودم کوچکش کنم، بلکه تنها راهی که دارن اینه. اینو داره میفهمه که تو حتی موقعی که میگی، بچه خوب توجه کنین، حتی موقعی که میگین من هیچ از عقل و تجربه خودم استفاده نمی کنم و صرفا از یک نفر پیروی می کنم، در اون لحظه ناگزیر از عقل و تجربه خودتون بهره بردین. توجه این؟ حتی اون موقعی که میگین من به هیچ وجه نظر ورزی نمی کنم، در اون لحظه نظر ورزی کرده اید، خواسته یا ناخواسته. متوجه این؟ یعنی نمیتونیم نخواهیم. این سخنی که از روز نخست ارسطو به ما یاد داد، گفت برای کسی که میخواهد با متافیزیک مخالفت کند ناگزیر است برای او که باز هم خودش به این مابعد طبیعه بپردازد. نمیتونیم بچه ها عقلمون رو از فهممون نسبت به جهان حذف کنیم، حتی در اون زمانی که میگم من اصلا هیچ نمیخوام خودم بگم، هیچ فکری ندارم، حتی همین موضعی که نسبت به جهان گرفتی، این موضع رو توجیهش کردی، پذیرفتیش، این موضع به نظر تو عقلانیه، درسته، متوجه میشی؟ یا چرا وقت خود باش چرا این درسته، چرا این عقلانیه، چرا من چنین انتخابی رو دارم میکنم؟ روشنه مطلبی که دارم بهتون میگم؟ نمیتونیم از این ناگزیریم. پس اگر باز من میگم به شما کشف فردیت یعنی عقل خودم تجربه خودم، این معنیش این نیستش که من عقل تجربه هیچ کسی قبول ندارم. نه، من نسبت به این مشارکت ضروری و ناگزیر عقل خودم و تجربه خودم در هر فهمی که از جهان دارم آگاه شدم. درجه میشه؟ از این آگاه شدم که حتی در اون لحظه ای که میگم من صرفا پیروی میکنم، اونجا هم عقل تجربه من کار کرده. پس مواظب باشم ببینم عقل تجربه من اصلا چجوری کار میکنه. ببینید این سوال بر من جدی میشه، من چجوری اصلا فکر میکنم، اصلا تا کجا میتونم فکر کنم، حد شناختن من کجاست، آیا هر چیزی را میتوانم بشناسم، آیا اگر یه چیزی رو شناختم تمامه، یک بار شناختم تمام و رهاش بکنم؟ روشنه؟ تمامه این تو چیه؟ تو بت شکنی، تو خود شکنیه. بگم این تعبیر بت رو عمدن داره میذاره که میخواد بگه یک چیزی وجود داره، یک خودبینی و خودخواهی وجود داره برای هر انسان، خودبینی فردیشه، خودبینی جمعی و انسانیشه، خودبینی که در زبانش داره که خیال میکنه زبانش واقعیت رو بدون هیچ تغییری بهش میده، و خودبینی وجود داره برای اینکه بزرگان رو چنان بزرگ میکنه در تاریخ بشر انسانها رو که دیگه هرچی اونها گفتن رو فقط کار فکرش میدونه که اونها رو بتونه به سخن اونها خودش رو برسونه. خب دو میشه روش ایجابی. روش ایجابی در بیکن و چار استقرا بود، اما ما امروز با دکارت کار داریم. این مقدمه که امروز گفتم بچه بسیار بسیار مهمه، هی بهش فکر کنید، بهش فکر کنید، به چیزی که گفتم ببینید که آنچه داره گفته میشه چه نسبتی داره با کاری که داریم انجام میدیم. این چیزی که من امروز دارم به شما میگم یک اعتقاد، یک باور نیست که شما بپذیرینش یا ردش بکنید، بلکه این سخنه که در هر باوری که دارین، در هر فهمی که از جهان دارید، عقل و تجربه شما به نحو ناگزیر داره ازش استفاده میشه، در حالی که باید از خودتون بپرسین من چقدر عقل و تجربه خودم رو میشناسم و با دقت بررسیش کردم. ببینید چقدر حدود شناختم رو بررسی، چقدر نیروی عقلم رو افزایش دادم. این وقتی میگیم افزایش نیروی عقل یعنی این افزایشه از کشف چی پدید میاد؟ از کشف موانع، از کشف محدودیت ها افزایش ممکن میشه. یعنی افزایشش این نیست که من خیلی بیشتر رفتم کتاب های خوندم، بلکه گام اصلی افزایش اینه میفهمم که بسیار میتونم خطاکار باشم، در حالی که احساسم اینه که تمام حقیقت مال منه، من دست یافتم. سوال بینجور بگم همیشه هم به نظر من، فهم من اینه، همواره دانش در هر سرزمین در میان هر مردمانی که پیشرفت کرده این ویژگی رو داره، هرچه مال کسی نیست. این یه خداگاهیه، ما امروز بودیم دربارش حرف بزنیم، چون اینجا چیزی نمیگی که هنوز ادعای ایجابی درباره جهان نکردی، فقط داری زمینت رو ترتمیز میکنی، ذهنت رو منظم میکنی. من اصلا چجوری فکر کنم؟ از کجا شروع کنم؟ چه چیزی رو میتونم بشناسم؟ این سوالا بسیار جدیه. از روز نخست هر جایی بشریت تو دانش رو سراغ بگیری، مهم نیست نزد مسلمان ها باشه، نزد مسیحی ها باشه، نزد یونانی ها باشه، مهم نیست. این از بین بره، هر مردمانی دیگه مردم اهل دانش نیستن، اهلیتشون رو نسبت به دانش از دست میدن. چون که میدونین چی، به این دلیل خیلی ساده، عظمت حقیقت رو فراموش کردن. عظمت حقیقت توش یک بیرحمی وجود داره. میدونین حقیقت نامتناهی بیرحمه، یعنی وای نمیسه که خودشو با فهم شما کوچک کنه. شما یا فهمتو بزرگ میکنی و میفهمی که با چی سر و کار داری، بهره‌مند میشی، نفهمی از دست میدی. بله که میشه، اما قابل، بسیار قابل بحثه. یعنی یه چیزی نیست که ببین همین الان تو ذهن شما میبینی چیه. خب فیلسوف اسلامی که این کار کردن، این چه چیزی تری ذهنته؟ یعنی چی؟ خب کردن که کردن، به من چه، به شما چه؟ یعنی شما میگی خب اونا کردن، خب کردن که کردن. یه وقتیه که شما بیرون از دانشگاهی میخوای کارتو بکنی، زندگیتو بکنی، میدانی مردانی از سرزمین تو، از همکیشان تو کارشونو دارن، کار دانشو دارن انجام بدن. یه وقت شما تصمیم میگیریم یه تو دانشگاه، یعنی میگی اون کار دانشو من میخوام انجام بدم. اون موقع نمیتونی بگی ابن سینا این کارو برای من کرده، ملا صدر این کارو برای من کرده، بلکه کاری که او کرد رو باید بتونی تکرار کنی. یعنی در این دوره تاریخی اکنون شما داری خودتو میخوای جای اون بذاری. اگر همه حرف من همینه، اگر روحیت این اصلا اهل دانش نخواهی بود، تمام شد. یعنی دیگه با نه، شما در راهی که اونا گام زدن پا نمیذاری، شما تبدیل شده به یه آدم عادی که صبح میخواد بره کرکره مغازش بده بالا کارش رو کنه، ذهنش هم میخواد راحت باشه. خب میدونه هر مردمانی وقتی تو دانشگاه کار دانش انجام بشه، در هر دوره تاریخی باشه، اون خیالش راحت. اینا دارن مدام صبح تا شب به این مسائل فکر میکنن، دارن تو سر کله هم میزنن، متوجه میشی؟ اما زمین دانش زمینی نیست که ما بهش بیایم تو زمین دانش بعد بگیم این کارو کردن. خب پس ما چیکار داریم میکنیم؟ متوجه میشی؟ اونا اینطوری این کارو میکردن. ببین مثلا شما همین به سه تا فیلسوف مشهور اسلامی نگاه کن، سهروردی یه لحظه رحم میکنه به ابن سینا هستن، اصلا یه لحظه با خودش میگه که ابن سینا گفته دیگه، یا بدتر از همه ملا سدراست به یکی از اینا رحم میکنه، میگه آقا شما اصلا احمدتون رسالت ماهوبین اصل قضیه رو نفهمید. خب چی شد؟ اگر میخواست اینطوری فکر کنه دیگه علم حضورش هم سهروردی گفته بود، اون فلسفه مشائی ابن سینا که این همه این مسائلی که شما میگین رو حل کرده بود، اگرم چیزی حل نشده مانده بود با علم حضوری سهروردی حل شده بود. الان ملا صدر چیکار میکنه؟ الان تو اصلا برای چی حرف میزنی؟ تو راجع میشی دارم چی میگم؟ مهم اینه که ما چجوری به خودمون رو چی تعریف میکنیم. اگه میخوای در راهی که اون گام زده گام بزنی باید مانند او رفتار کنی، اونم داره همینطوری رفتار میکنه. ترجیح میشی؟ یعنی خیلی خصلت دانشه. اینجاست که آدم های پدید میان که مسلمون هست، شیعه هست، ایرانی هست، همه این چیزایی که فاکتورهایی که مهمه به نظر شما همه اینا رو داره، اما مهمترین فاکتور رو داره مرد دانشه. تمام بشریت به این آدم افتخار میکنه، نه فقط من. اعتبار این به خاطر این نیست که هم کیش منه، هم وطن منه، متوجه میشی من بهش علاقه دارم، نه، اعتبارش از کاری که کرده میگیره. برای مسیحی هم بهش نگاه میکنه، یهودی هم بهش نگاه میکنه، بی دین هم بهش نگاه میکنه. این چی گفته؟ متوجه میشی؟ بفهم دقیقا پرسش میشه این. اصلا چرا پس روش؟ چرا این سوال داره طرح میشه؟ دقیقاً چون همین که شما تو ذهنت درش پدید میشه. اصلا ممکنه ما بتونیم شناخت داشته باشیم؟ اصلا ممکنه به حقیقت برسیم؟ ببین اینجاست که شکاک پیدا میشه. شکاک اینطوری نیستش که آدم دیوونه ایه. شکاک یه چیزی رو میفهمه، میفهمه اتفاقاً حقیقت نامتناهیه. همش داره اینو بیشتر برجستش میکنه. برای همین از خیلی از کسانی که از استدلال گفتن به شما، از استدلال های شکاکان بهره میبرن اهل دین، در دعوای کاتولیک ها و پروتستان ها هر دو دارن از استدلال های شکاکان استفاده میکنن. توجه میشی؟ یعنی اون دشواری معیار که براتون گفتم، پروتستانه میگه تو، گفتم براتون که پروتستانه میگه تو بر اساس تفسیری که از کتاب مقدس داری میگی تنها مفسر کتاب مقدس منم، داره دور رو کشف میکنه، دشواری معیارش داره کشف کنه. این استدلال از شکاک یاد گرفته. اما وقتی که شما اهل دانش میشی دقیقا از همینجا تفاوت رفتار پیدا میکنی با شکاک، که عظمت حقیقت رو که میفهمی به جای این که بگی شناختنی نیست، گفتنی نیست، اصلا هیچ حرف نزن، میگی حالا تا کجا میشه شناختش، چجوری بهره خودم رو از نسبت با او بیشینه کنم. یعنی تمام آنچه شکاک به شما منتقل میکنه برای شما میشه احتیاط. بفهمید؟ میشه تمام این چیزایی که زیل بچه کنی میکنی که مواظب باشه. خطای فردی داری، خطای نوعی داری، خطای شناختی در سطح ابزار و آن واسطه و مدیوم شناختید که زبان باشه داری، و خطایی داری که در اون بزرگان این زمین زبان، ناماورانی که اون رو صورتبندی کردن پیش از تو، میتونن تو رو تحت تأثیر قرار بدن چنان که بگی اینا این کارو کردن. میگی اونا کردن که من دیگه چرا بکنم؟ اگه این کار تمام شدنی باشه دانش تمام شدنیه، دیگه کاری برای من نمیمونه که. خب و در واقع داری اینو متوجه نمیشی که حقیقت خیلی خیلی بزرگتر از شناخت انسان. برابر این هر چقدر هم آدم خوبی باشه، هر چقدر اینه که رانه فیلسوفای اسلامیه که به هم دیگه رحم نمی کنن. به این دلیل نیست که خیلی خودخواهن، به این دلیل نیست که این میگه من فهمیدم تو نفهمیدی، به این دلیله که داره حالا در زبان خودش اون عظمت خداوند رو درک میکنه. درجه ای بر همین میگه نه همشت. میگه تلاشت کافی نبود. این تلاش کار، چون همواره این میشه تلاش بچه، این فرآیند کشف کردن، این فرآیند شناختن همواره در سطح یک تلاش. اون آلمانی ها این تعبیر فرزوخ رو به کار میبرن توی همه، بگیم توی انگلیسی ترجمهش میکنیم اسی، جستار، جستار، جستاری، تلاشی. ببینید چرا این حرف رو میزنیم؟ تلاشیست در راه شناختنه، چون میفهمی که این چقدر بزرگه. اگر اینطوری باشه تمام کار بزرگان هم تلاشیست. اگر این رو متوجه بشیم، زمانی که چیه؟ زمانی که من میخواهم در راه بزرگان دانش گام بزنم، نمیخوام صرفا پیرو بگم، چون پیرو موندن که آسونه، این کاری نداره. این از شما آنچه طلب کردیم به خاطر این آدم ها دانشگاه نمید، به خاطر این برای شما میتونید یک آدم معتقده با اخلاق بسیار مفیدی هم برای جامعه باشین، دانشگاه هم نیان. واقعا چقدر از اینا میشناسیم تو جامعه؟ آدم های بسیار خوب دانشگاه هم نیان، یا اومده یه لیسانسی گرفته نهایتش بکر رفته کارش دارم، اما آدم هم مفیدیه، هم بسیار آدم با اخلاق و معتقدیه، همه جنبه های وجودیش هم خوبه، آزارش هم به کسی نمیرسه. میای دانشگاه؟ نه، میای دانشگاه واقعا آزارت باید برسه، اما به کی اول از همه؟ به خودم. ببینی آزارم به خودم میرسه تو دانشگاه، چون اولین گام میخوام خودشکنم. یه تعبیری داشتن فیلسوفان مسلمان، حالا نزد فیلسوفان مسلمان ما کمتر این پررنگه، نزد دانشمندان مسلمان پررنگتره. ما دو تا کتاب داریم که عنوانشون با شکوک شروع میشه. از شکوک علا جالینوس، از شکوک علا بطلمیوس. دو تا کتاب، یکی مال زکریای رازیه، یکی مال ابن هیثم، دو تا از بزرگترین دانشمندان تاریخ بشریت هستند. کتابشون چیه؟ شک ها بر جالینوس، شک ها بر بطلمیوس. مقدمه این کتابا تلاش این آدماست برای اینکه بگن اصلا چرا نه تنها من حق دارم، چون قشنگ میفهمی در شرایطی که داره مینویسه همه دارن بهش حمله میکنن، تو کی هستی که به جالینوس شک کنی؟ تو کی هستی که به بطلمیوس شک کنی؟ می‌فهمی این روحیه. مقدمه کتاب اینا خوندنیه، اگر دوستان فرصتی داشتین. مقدمه شکوک جالینوس، مقدمه شکوک بر بطلمیوس مال ابن هیثم. مال ابن هیثم یه صفحه و نیمه، یک صفحه و نیمه مقدمه که من دارم ازش حرف میزنم، یک صفحه و نیمه اول کتابه. فقط به اینو بخونید. با این تعبیر شروع میکنه بچه ها، الحق مطلوب لذاته، حق به خاطر خود خواستنی است. میفهمی؟ با این میخواد چی بگه؟ میگه پس مواظب باش، اگه حق رو میخوای باید هم با خودت دشمنی بورزی، تعبیر خصومت رو به کار میبری، هم با هر نوشته‌ای که میخوانی خصومت بورزی، نه چون آدم دشمنی ورز و خصمی هستی برای هر کسی، نه چون خیلی خیال میکنی کارت درسته، نه با خودت خصومت میبرسی اصلا. چرا؟ چون مطلوب لذاته تو حقه، و حق چیزی نیست که به این آسونی به کسی به دست بیاره برسه، بتونی بهش برسی. بس اولین گام چیه؟ با چکنی و خود چکنی. روشن این مطلبی که دارم میگم؟ شما سوال داشتیم؟
بله. من یه سوال بپرسم.
یعنی این که وقتی به یک چیزی میرسه، هم در فرایند رسیدن به آن، هم در فرایندی که پس از رسیدن طی میکنه که تقریرشه. من وقتی میخوام به یک چیزی برسم، ما میگیم الفکر و حرکتون الی المبادی و من مبادی الی المراد. قدیمی ترین تعریف هایی که تو سنت خودمون داریم که از در تعریف ارسطو داریم، فکر دو تا حرکت داره. حرکت از توی روش دکارت هم که دیروز نوشتم براتون نوشتم هفته گذشته، از مرکب به ساده، از ساده دوباره برمیگردی به مرکب، یعنی به یه چیز برخورد میکنی مجهولته، میری به سمت امور معلومت، اونا رو به نحوی ساماندهی میکنی که وقتی برمیگردی به این سمت مجهول، مجهولت دیگه مجهول نیست. به این میگیم فکر. این کل کاری که انجام، کسی که خیال میکنه مالک حقیقته، در هر دوی این فرایندها هیچ کدوم از این دقتهای روشی رو به کار نمیبند. یعنی اول از همه بزرگترین چیز رو نمیفهمه، نمیفهمه که من متناهیم، نمیتوانم بدون احتیاط و حتی مهمتر از همه خودشکنی به سمت حقیقت برم.
پس مفهوم مالک حقیقت بودن فرق میکنه با این که ما بفهمیم که حقیقت ثابت مطلق
کاملا در تقابل با این
این رو تغییر داشته باشیم که من یک لبش کسیلی به تایی که الان تو فهم به این رسیدم
در یه تقابل با این کاملا بله. یعنی کسی که مالک حقیقته داره حقیقت رو ببین وقتی ببین حقیقت وقتی من مالکش بشم من یه موجود متناهی هستم به اندازه من کوچک شده من دارم این کار رو میکنم
برداشتم به این شکلی که درک فلسفی اسلامی از جهان با درک رنسانسی از جهان ذیل دو پارادایم متفاوت در فلسفه اسلامی ما این درک سلسله مراتبی رو داریم و از اون میرسیم به این ادعا فرار از حکومت هیچ امکانی وجود نداره یعنی به اون فهم تناهی میرسیم تو فلسفه اسلامی درک رنسانسی هم با اینکه ما یک علت متفاوت داریم که اون درک سلسله مراتبی نیست باز هم به همین تناهی
میرسیم. اصلا بدونم که وجوده. ببین یه چیزی که اول داریم میگی ما اینا تفاوت پارادایمی و گفتمانی دارن. خود این تعبیری که داریم میگی که فلسفه اسلامی انگار با فلسفه مدرن یک تفاوت پارادایمی و گفتمانی دارن. خود این یک نظرورزی کاملا ناروشن. خیلی چیزا به ظاهر فکر کن یه دانشمند وقتی میره در جهان. من برای شما معقول ترین چیز اینه. من هممون قانون گرانش عمومی نیوتن رو میشناسیم. معقول ترین چیز برای همه ما اینه که کی گفته که قوانینی که بر اساسش کره ماه دور زمین میگرده با قانون افتادن این ماژیک بر روی میز یکی باشه؟ مشخصه که یکی. چه ربطی بین این و اون؟ ما در تجربه‌مون نسبت به جهان اینقدر تکثر میبینیم که پیدا کردن قانون‌های فراگیر یک شوخی بیش نخواهد بود. اما وقتی میری و تلاش می‌کنی می‌بینی بس که یه قوانینی هست. در پس این همه تکثر یک سری امور وحدت بخشی وجود داره. اصلا دانش این کارو می‌کنه همواره. فکر همواره دنبال اینو می‌گرده. قانون کشف می‌کنی یعنی چی؟ یعنی بتونی امور بسیار متکثر رو طبق قانون و ذیل قانون‌های انگشت شماری توضیح بدی. این اول از همه که میگی تفاوت پارادایمی داره. خود این یک اصلا چه فهمی؟ آیا اصلا چیزی داری به نام یک فلسفه غربی که مشخص اینه، یک فلسفه اسلامی هم داری که مشخص اینه؟ بعد اینا تفاوت اصلا تفاوت پارادایمی یعنی چی؟ چرا از مفهوم پارادایم اینجا استفاده کردی؟ چرا از مفهوم دیسکورس اینجا استفاده کردی؟ درجه میشی؟ هر دو تاش دو تا مفهوم قرن بیستمیه که داریم از فیلسوفان علم، یکی از تامس کون داریم، یکی از فوکو داریم وام میگیریم. از یکیشون پارادایم رو گرفتیم، از یکیشون دیسکورس رو گرفتیم. وقتی میچدیم اعمال میکنیم به جهت. به راحتی داری این حرفا رو میزنی، خیلی راحت. فهمتو داری صورت بندی میکنی، متوجه نیستی داری نظر ورزی میکنی. و اولین حرف اینه که آیا حواسمون هست از چه واژه‌هایی داریم استفاده میکنیم؟ چیزایی که به نظر اینقدر معقول و روشن میان، همینقدر معقول و روشنن. آدم اهل دانش اینقدر بی احتیاطی نمی کنه. دقیقه همجا میسته که آیا میشه این کار رو انجام داد؟ یک. و دو، همین مسئله سلسله مراتب که میگی، غزالی به خاطر همین مسئله داره نسبی رو تکفیر میکنه. بس مسئله جدیه جدیه. تکفیر یکی از دلایل که داره میاره که بسیار مهمه که خود تو میگی خدا واسه علم جزئیات نداره، علم به علت داره. ببین چقدر معقوله بچه ها، ما میگیم خدا علم به علت داره، از طریق علت علم به همه چیز داره. خیلی حرف خیلی معقوله دیگه، حرف از این قشنگتر نمیشد بزنه در برای علم خداوند جمعی جزئیات. چرا؟ چون که خدا میگی خدا بسیطه، خدا نمیتونه مرکب باشه، پس نمیتونه تمام تکثرات و جزئیات رو در عین جزئیتشون نزد خودش حاضر داشته باشه. چون اگه بگی اینا در این جزئیتشون نزد خداوند حاضرن و به اونها علم داره، خب پس خدا رو داری به تعداد این جزئیات متکثر میکنی، ترکیب ایجاد میکنی. مسئله بساطت جدیه. پس میگی خدا به یکی علم داره، به عقل اول علم داره، عقل اول علت کله، به واسطه اون رو نزدیک میکنی تا بگی خداوند به یک عقل اول بسیط فقط علم داره. نگران بساطت ذات خداوندی. از اون ور یکی میاد میگه که خیلی خوب، پس داریم میگه خداوند به جزئیات به واسطه علم دارد. یعنی خداوند مستقیم به من علم ندارد؟ ببینید نگاه عرفانی داره به شدت حمله میکنه دیگه. چرا داره حمله میکنه؟ نگاه عرفانیه. اتفاقا آن چیزی که در رنسانس داره پر گفتن بهتون، کاسیرن میگه ما الان میبینیم، برای ما هم چیز غریبه نیست. بچه عرفا چرا اینقدر با فیلسوفا مشکل دارن؟ یک فقط به این دلیل ما خیال میکنیم که عرفا این مشکل دارن چون ضد عقلن. اینم از اون خانش های بسیار وحشتناکیه که ما کردیم، که خیال کردیم اینا با فلسفه اسلامی مشکل دارن چون ضد عقلن، چون با عقل مشکل. چند تا شعر و اینا میخونیم پای استدلالیان چوبیم و امثال اینها و خلاصه راحت میشه مسئله. مسئله اینه بچه، میخوام همه مطلب متوجه بشین. مطلب اینه کار دانش سخته. این این حرف رو میگه، میگه میگه ابن حیثم میگه، میگه حق مطلوب لذاته به خاطر خود خواستنیه. پس کسی که خواستار حقیقته، یعنی دانشجو، کسی که خواستار حقیقته جز وجود حقیقت هیچ چیزی را نمیخواهد. اما وجود حقیقت دشوار است، راه به آن ناهموار است و وجود حقیقت همواره منقمس، غرقه و فرو رفته در شبهات است. خب از چیزی بهش میرسی؟ میخوایش اما آسون نیست. میفهمی؟ فهمیدن این که دانش دشواره، این خودش یکم مهمترین چیز هست. در این جنبه سلبی، در شک، آن چیزی که داره ستایش میشه عظمت حقیقت فراموش نکن. این یک سرکشی نیست، این یک خودبینی نیست، برعکس این خودشکنیه، این از بین بردن توهمه. که هر کدوم ما بچه ها وقتی که تو دانشگاه هنوز نیمدیم، هنوز تربیت روشی نشدیم، هنوز تو دانشگاه چوب استاد دد نخورده به تنمون، هممون احساسمون اینه که مالک حقیقتیم. مالک حقیقت بودن نیاز به تعریف نداره، یه وضع زیسته است. بچه که به دنیا میاد مالک حقیقت به دنیا میاد، متوجه میشین؟ مالک حقیقت یک وضعیت روانشناختیه بیشتر، یعنی حالتی که هنوز نمیفهمی که جهان خیلی بزرگتر از توه. فهمی؟ هنوز انقدر کودک ذهن من که خیال میکنه که من میگم مالک حقیقت، منظورم اینه. وقتی میگم مالک حقیقت یعنی اصلا نیومدم این فاصله بسیار طولانی که وجود داره تا رسیدن به حقیقت رو اصلا بهش فکر کرده باشم. خیال میکنم آن چیزی حقیقی است که دم دستی است. ببینید فهم من از حقیقی میشه دم دستی، فهم من از بدیهی چیه؟ همون چیزی که از همه بهت نزدیک‌تره. بفهم
اصول من را اگه کنم یه عبارت دیگه صورت فهمی بکنم، فهم صدرا از مفهوم انتون فقرا الالله چه فرقی با فهم بیکن از تناهی بودن خودش؟
دقیقا این چیزیه که باید سوالش کنی، بپرسش. همچنین سوال تو ول نکن، داری سوال بسیار عالی میپرسی. من الان نمیتونم قبل این بحث بکنم، اما داری دقیقا سوالی رو میپرسی که باید بپرسی. تازه این دقیقا آیا فاصله ای هست؟ اگه کسی میگه فاصله ای هست چیه اصلا؟ یعنی ببین لازمه ای کار چیه؟ اینی که بری کلی صدرا بخونی، کلی بیکن بخونی، بعد بفهمی این چی گفته، بعد بفهمی این چی گفته. لازمه همین سوالی که کردی ها، لازمش میدونی چند سال پژوهشه؟ متوجه میشی؟ و اینو نمیشی اینجا یک کلمه من به شما بگم خیالت. آها این بوت نمایش. الان اگه الان من به تو بگم که خب این دوتا یکیه، یا بعد بگم نه اینا تفاوت گفتمانی دارن، فرقی نداره. اگه از من بپذیری یعنی اهل دانش نیستی. متوجه میشین؟ اصلا مهم نیست من چی بگم. اهل دانش بودن یعنی این، یعنی به هر نوشته ای که میخوانی سخت بگیری، و نه تنها به آنچه میخوانی سخت بگیری، به خودت که داری میخوانی سختتر از همه بگیری. گاهی اصلا درست دارم میخونم؟ اصلا میفهمم چی دارم میخونم؟ بفهم.
دعوای
عمدن ناتموم بود، چون نمیخوام که وارد این بحثو بشم که من فقط یه اشاره کردم. ببین هم الان هم یهودی ها مسیحی ها رو که دانستیم، کاسیرر میخواد بگه که سرآغازهای دانش مدرن در عرفان کوزانوسی، در عرفان مسیحیه. الان کسانی داریم در جهان یهودی که میخوان بگن سرچشمه های آنچه رنسانسیه در عرفان یهودیه، با برجسته کردن اسپینوزا و تأثیرش از فیلسوفانی که در عرفان یهودی هستن. میتونی همین کار رو با عرفان اسلامی هم بکنی، یعنی بگی خب این مسئله اینه، این ارتباط بیواسطه بین متناهی و نامتناهی، این چیزیه که تو عرفان، این با علیت قابل توضیح نیست، چون علیت فاصله گذاره توجه این، و اونا به خاطر همینی که با علیت مشکل دارن، این مفهوم تجلی رو ازش استفاده میکنن. ما سعی کنیم تو فلسفه اسلامی حتی تجلی رو هم با علیت توضیح بدیم، اما این مسئله چالش برانگیزه، جای سواله. برای شما این مهم نباشه که من چی میگم توی این مسئله، فقط متوجه چالش باشین، متوجه باشین این نگاه دو تا نگاهه، یه نگاهی که تجلی رو داره برجسته میکنه، یه نگاهی که داره علیت رو برجسته میکنه. آیا نسبت متناهی و نامتناهی نسبت علیه که ما با دور کردن و ساختن یک سلسله زیادی از علتها بتونیم در سرآغاز این علیت نامتناهی رو قرار بدیم و در پایان متناهی رو، یا یک رابطه تجلی؟ عرفا همواره با این مشکل داشتن، نمیگفتن تجلی، همین عرفا نه. چیزی که رنسانسی ها دارن میفهمن، خانش کاسیرر هم همینه، خانش اونایی که میخوان به عرفان مسیحیت، یهودی هم از همه همینه، چون یک چنین پتانسیل و امکان در نگاه عرفانی وجود داره. نگاه عرفانی عقلانیت داره، بسیارم جدی داره بچه ها، مطابق اونای بحثایی که دیگه جاش اینجا نیستش که بخواهم بفهم دقیقا. یعنی شما از کجا شروع میکنی؟ از نوشته بیکن داری شروع میکنی، از صفر شروع نمیکنی. ما همواره میریم به سراغ بزرگان، میریم به سراغ نوشته ها، نوشته هاشون رو میخونیم. نکته اینه که چگونه میخونیم؟ میخونم که صرفا شعاره ها مفسرشون باشن؟ یعنی کار من میشه این، کار من میشه این که مثلا من الان یه کسی هستم که مثلا متخصص فیلسوفی به نام ایکس هستم، کار من میشه این به مسابقه یه کسی که بخواد فکر کنه. یعنی چی؟ یعنی من هرچی اون گفته خوندم، نامه هاشم خوندم، اگه یه جایی روی یه خازی خطی هم میکشیده اونم من میدونم کجاست. تو عجب میشی؟ خب تمام هویت من ذیل چی داره تعریف میشه؟ این که میدانم او چه گفته است و چه کرده است، این یه جور خوندن و سراغ متن رفتنه. یه جوری هم سراغ متن رفتن و خوندن یه که خود اون فیلسوفو انجام میدن، میخونن، این نافی خوندن نیست. اگه ملا صدرا داره نقد میکنه سهروردی رو، شرح داره میکنه، اما در این شرح کردن عبور میکنه از اون، نه اینکه تمام تلاشش این باشه که یک جوری سهروردی رو بیان کنه که هر مشکلی که بعدن پدید اومده اونم جواب بده. این تمام تلاش من میشه چی؟ اینکه بگم که چنان نظام منسجمی سهروردی داره که حتی امروز هم اگه بهش نقد کنی من میتونم بهش جواب بدم. تمام تلاش من میشه چی؟ ترمیم نظام فکری اون آدم. این فرق داره با اینکه خودم بخوام فکر کنم بگم نه، من در دوره جدیدی از تاریخم و حقیقت نامتناهیه، وای نمیشه حقیقت، جهان عوض شده. پس در این اینکه اون سخنان بی نهایت برای من ارزشمنده، اصلا نه به این معنی که بگم بی نهایت ارزشمنده بعد بذارمش تو موزه ها، ابدا، بی نهایت برای من ارزشمنده که یعنی من با اون اصلا فکر میکنم، فکر کردن من یعنی درگیری با اون، اما درگیری با اون به این معنی نیست که من میخوام هر جور شده اون رو توجیه کنم، بلکه درگیری من با اون یعنی این که در این تعامل و در این خواندن و فهمیدن بتوانم راه خودم رو امروز پیدا کنم. اما پیدا کردن راه من میشه یه متن دیگه که به همون اندازه اگر بتوانم ارزش علمی پیدا میکنه و این پله درست میکنه باز برای بعدی. خب مرسی، امروز بچه خوب مشارکت کردیم، کمتر هم خوابیدیم، خیلی ممنون. ما تقریبا بچه یه نیم ساعتی فرصت داریم، من میخوام دیگه اینا همه مقدمه بود، چون احساس میکردم که اینا باید جا بیفته. ببین این مطالب بچه مطلب دانش رو تا در درون خودتون نتونین تجربهش کنین، احساسش کنین، هیچ فایده نداره. یعنی شما یک مهارتی باید در شما ایجاد بشه و میفهمید من دارم چی میگم، یعنی که چگونه میشه هم در عین حال بسیار به گذشتگان احترام گذاشت با خواندنشون، با هر چی جدی تر خواندنشون، در عین حال گرفتار خطایی بت نمایش نشد. رازی که در شکوک به جالینوس می نویسه همینو میگه، میگن به من که تو داری بی احترامی میکنی به جالینوس وقتی اینو می نویسی، اما اگر جالینوس میگفت بود، میگفت شاگرد واقعی بود، الان میگفت شاگرد واقعی من رازیه، من دارم بهش احترام میذارم با این کاری که دارم میکنم، چون دارم کار او را ادامه میدهم. ببینید اینم یک جور فهمیدنه، یعنی من کار گذشتگان را چگونه ادامه میدهم؟ یه بار با بازگویی صرفشون، یک بار با چی؟ با تلاش برای اینکه همان گونه که اونها کار کردن کار کنم. دو جور میشه ادامهشون داد، یه جور صرفا واکنشیه، یک جور شما وارد کنش میشین، شما خودتون آستینتون رو میزنین بالا و شروع میکنین چیکار کنین. من یعنی چی؟ با خودت اینو میگی اگه ملا صدر امروز بود چه میکرد، چگونه فکر میکرد، چگونه رفتار میکرد. یه لحظه بچه ابن سینا رو بزنید تو ذهنتون، اگر ابن سینا امروز بود در نسبت با این پیشرفت دانش و گستره دانش که پدید اومده چی کار میکرد؟ خیلی روشنه که ابن سینا چی کار میکرد با شخصیتی که ما از ابن سینا میشناسیم و نشون داده در تاریخ. پس نمیکشید، به هیچ وجه با تمام وجود حمله میکرد، با تمام وجود پیش میرفت. این روحیه یک آدم دانشی. بسیار خب بچه ها، بحث دکارت که براتون کردم، حالا میاد کجا؟ در این روش دکارتی هر دوی اینها رو در بند میگیم. چهار گامی که در جلسه گذشته خدمتون گفتم، گام اولش چی بود؟ تا چیزی بدیهی نباشد آن را حقیقی نینگارم. میبینیم تمام اینا توش، تمام آن چیزایی که بترنگ به بیکن گفته، تمام اون بودشکنیه توشه. چون بدیهی نباشد در نظر دکارت بچه چیزی بدیهیه که ضروری عقلیه. ضروری عقلی چیه؟ ضروری عقلی آن چیزیه که وقتی میخواهم آن را نفی کنم مجبور میشم ازش استفاده کنم. خیلی روشن به این میگیم ضروری عقل. مثالی که براتون زدم هفته گذشته در مورد اصل امتناع تناقض بود، گفتم ارسطو به یکی میگه سخن بگو، یادتونه؟ گفتش که تو قبول نداری اصل امتناع تناقض، حالا یه چیزی بگو، منظوری داری یا نداری؟ گفتی اصل، منظوری داری یا نداری؟ اگه منظوری داری اصلشو اصل امتناع تناقض پذیرفتی. یعنی تو میگی قبول ندارم، حتی اون زمانی که میخوای بگی اصل امتناع تناقض را قبول ندارم، این جمله رو میخوای بگی. اصل، واژه اصل باید معنی اصل را داشته باشد، امتناع باید معنی امتناع را داشته باشد، تناقض باید معنی تناقض را، یعنی اصل اصل باشد، امتناع امتناع باشد، تناقض تناقض باشد، قبول داشتن قبول داشتن باشد، من من باشد. در تمام اینها اصل امتناع تناقض را فقط اثبات کرد، هیچ چیز دیگه نگفتی. وقتی میخوای اصل علیت رو باطل کنی، اصل جهت کافی رو به معنای کلیش که دلیل رو هم در بر بگیری، میخوای باطلش کنی، بعد استدلال میکنی. وقتی استدلال میکنی داری میپذیری که مقدمات علت نتیجه پذیرفتی، پس داری استدلال میکنی که اینو باطل کنی. وقتی میگیم، وقتی فیلسوف شما میگه اصل علیت ضروریه، داری اینو میگه، نمیتونی فکر کنی، نمیتونی استدلال کنی، اصلا نمیتونی حرکت کنی بدون این. معنیش اینه، نه اینکه یه کسی گفته پس ما داریم میپذیریم، یا چون اون داره میگه ما داریم میپذیریم. نه، وقتی موقعی که درگیرش میشی میخوای از استفاده کنی، میفهمی اه نمیتونم بدون این اصلا فکر کنم. خب پس وقتی دکارت میگه بدیهی نینگار، بدیهی نباشه حقیقی نینگار، این بخش سلبی شده رو میگه به ما. ستای دیگه بخش ایجابیش بود که یکیش تجزیه و تحلیل بود، دو ترتیب و مرتب کردن بود، و سه شمارش کامل یا استقصا. این کل روش بود که جلسه گذشته ازش صحبت کرد. خب یک چالش بسیار بزرگی بچه ها هر روشی در درون خودش داره. چالش بسیار بزرگ چیه؟ چالش بسیار بزرگ اینه که هر گونه ای که شما بگین که عقل رو این گونه راه ببر، یک کسی اون گوشه هست که یک چالش بسیار بزرگ برای ما طرح میکنه. اون کیه؟ شکاک. چه چالشی رو طرح میکنه؟ چه چالشی؟ اینجا به هر روشی میشه یه چالشی رو طرح کرد.
اگه بخوام از تجربه استفاده کنم رو هم بسته، اگه بخوام از عقلم استفاده کنم
دشواری. این به خیلی ها این کار رو میکنن. شما با هر اندیشه ای از اگر خواستی که آدم جدلیه خیلی درجه یکی بشین که هیچ کس حریفتون نشه، هر اندیشه ای رو طرح کردن شما برین اون ایده اصلیش رو علیه خودش به کار ببندید. این یک استراتژی کلاسیکه. اصلی ترین گزاره‌ای که یه مکتب فکری میگه رو بر خودش اعمال کنید جواب نمیده. مثلا پوزیتیویست منطقی به شما میگه که هر گزاره‌ای که به یک تجربه حسی نرسه این گزاره مهمله. ازش میپرسیم همین گزاره‌ای که الان گفتی به تجربه حسی میرسد یا نمیرسد؟ خب نمیرسد. این یه قاعده است. بس چی میشه؟ بس کلش اینو. اما یادتون باشه این بر هر نظام فکری ممکنه، یه چیز خیلی یعنی یه شاهکاری نیست، فقط دارین یه کاری جدلی انجام میدی. در نهایت داره یه چیزی توی این کار به ما نشون داده میشه که ما چقدر در عین اینکه همه ی آن چیزی که داریم با بهش افتخار میکنیم عقلمونه، در عین حال این عقل چقدر محدودیت و ناتوانی داره. بنابراین چقدر کار دانش دشواره، چقدر دشواره. این همینجور برای ما آگاهی بیشتر ایجاد میکنه. خب پس یک چالشی برای هر روشی بود. دکارت جزو معدود فیلسوفانی در تاریخ که خودشو متعهد میکنه این چالشو از بین ببره. ببینید یک تلاش عجیب و غریبیه، شاید بشه گفت بی سابقه است در تاریخ بشر، که یک کسی خودشو متعهد کنه در برابر دشواری معیار وایسه و بگه من به دشواری معیار پاسخ میدم. یعنی شکاک رو به طور کلی از زمین بیرونش میکنن که دیگه اصلا نتونه هیچی بگه. این یعنی چی بچه؟ یعنی دکارت بخواد بگه این روشی که من پیدا کردم، این روشی که من پیدا کردم حتی میتواند چی بشه؟ کاری رو بکنه که خودش رو اثبات کنه، روشی باشه که خودش رو جای پای خودش رو استوار کنه. یعنی این مغالطه رو سرش قابل اعمال نباشه که خودش رو در مورد خودش به کار ببندیم فرو بریزه یا به بنبست کشیده بشه. یعنی دشواری معیار رو باید بتونه پاسخ بگه. چی نمیشه؟
دور نمیشه.
همینه. چجوری میشه دور نشه؟ دشواری معیار دوره دیگه. میخواد بگه هر معیاری دوریه. چی؟ اگه خودشو اثبات بکنه که دیگه مشکل نداره. دشواری معیار میخواد بگه هر روشی بر خودش استواره، چون بر خودش استواره دوریه. ببین یک چیزی ما داریم دیگه. ببین برهان وجوب و امکان رو در نظر بگیر. تمام برهانایی که توش ما چیز میکنیم، میرسونیم خودمون رو با علیت به یه سرآغازی که میگیم دور و تسلسل رو رد میکنیم ما. اما میگیم مثلا خداوند چیه؟ خداوند موجودیه که علت العلله، ببینید، اما خودش علت نداره. با این خوانش ارسطویی در نظر بگید، علت العلیه که خودش علت نداره. خب اینجا میتونه من بگه که بالاخره این هست یا نیست؟ این موجودی که هست، تو میگه هست، میگه خب هرچی هست علت داره، مگه نمیگی تو؟ میگم چرا، هرچی هست علت داره. خب میگه مگه خدا نیست؟ میگم چرا، خدا هم هست. میگه پس خدا هم علت داره. علتش چی؟ گیر میکنی میگی چی؟ میگی این علت العلله. میگه خب باشه علت العلله، خودش علتش چیه؟ اینقدر این سوال دشواره که ما مجبور میشیم یه تعبیری رو توی فلسفه بسازیم، بگیم خدا سلف کازده، یعنی خود علت خوده، و این حرف خود این حرف متناقضه، چون یه چیزی از یه جهت واحد هم علت هم معلوله، چطور ممکنه همچین چیزی؟ ترجمه میشی؟ حتی این اصول هم در اون آغازه های خودشون گیر میفتن، اصول عقلی وقتی که میرسی به خود. برای همینه که همینجاست که عارف بهت گیر میده. بیشتر نقد هایی که عارفا میکنن همین جهاز اتفاقا، یعنی درست اون جاهایی که دیگه عقل به نهایت چیزش رسیده، به نهایت پرکشیدنش رسیده، اون همونجا دستشو میذاره میگه ببین از قواعد خودت تخطی کردی، مجبوری تخطی کنی، چون که مجبوری دو سطح از واقعیت درست کنی. این دکارت بخواد این کار بکنه، به همین پروژه دکارتی بچه ها بسیار بسیار مهمه. معنیش این نیست که حرف دکارت درسته، اما یک وظیفه بسیار سنگینی رو دوش خودش گذاشته. آیا من با این روشی که کشف کردم که جلسه گذشته بهتون گفتم، آیا من با همین روش میتوانم زیر پای روشم رو استوار کنم؟ ببینید، یعنی دکارت میگفتش چی تو گفتار در روش اگه خونده باشیم؟ گفت من یه روش، من ادعای بزرگی ندارم، من یه روشی پیدا کردم تا حالا چند جا ازش استفاده کردم، جواب داده، جوابای عجیب و غریب هم داده دیگه، مثل درست کردن هندسه تحلیلی، یعنی کم جواب نداده، یه چیز شاهکاریه این روشه. خب ببینم آیا تو متافیزیکم جواب میده. تو متافیزیکم جواب میده یعنی این بچه ها، معنیش اینه، یعنی آیا این روش یک بنیاد استواری داره خودش؟ یعنی آیا این روش دوچار دشواری معیار نمیشود؟ داره اینو میپرسه، روشنه؟ یعنی اگه این روش رو به خودش علیه خودش به کار ببریم، میتونه ازش جون سالم به در ببره؟ میتونه یه چیزی رو به ما بده که نتونیم دیگه از اون بپرسیم و نقدش کنیم یا تو وجودش تشکیک کنیم یا مفهومش متناقض باشه؟ آیا میشه یا نمیشه؟ بفرمایید. گفتم براتون نگفتم؟ دشواری معیار یعنی این، خیلی ساده عقلیه، یعنی این که شما به محض این که الان چند بار استفاده کردیم ازش، وقتی که مثلا من میگم که عقل است که میتواند حقیقت اشیا را بشناسد، خب از من میپرسه کسی که با من مخالفه، میگه خب چرا همچه حرفی داری میزنی؟ من بهش میگم به این دلیل به این دلیل به این دلیل، اون میگه تو برای این که عقل راه درست رسیدن به حقیقت داری از خود عقل استفاده میکنی، این که تحصیل حاصله. در واقع من دارم ازت میپرسم آیا با کمک استدلال میشه حقیقت رو شناخت؟ تو برای این استدلال میکنی دوباره، روشنه الان چی شد؟ خب جل دشان مطابقت الان میرسیم، همه رو با هم میکن، هم مطابقت و معیار همه رو با هم یک کار. دکارت تلاش میکنه تمام استدلال های شکاکان رو بیاورد بچه ها، نه تنها اینها رو میاره، یک شک عجیب و غریب وحشتناکتری که هیچ شکاک دیوانه ای هم همچی شکی نکردنم خودش اختراع میکنه، روش میذاره به عنوان بالاترین شک ممکن، و بعد در پایان به ما میگه من همش رو جواب میدم. این کاریه که دکارت کرده، از این جهت خیلی جذاب، و یعنی یه چیزی میشنویم همه، من میگیم کوگیتو کوگیتو دکارتی کوگیتو ارگوسو، همونجور میگیم. این چجوری مهم نیست که دکارت بچه چه گفت، اینو مدام تو دانش به خودتون بگیم، مهم نیست دانشمندان چه میگویند، مهم اینه که چگونه آنچه میگویند رو بهش رسیدن. یعنی دانش اونجاست، دانش شناختن اون چگونگی رسیدن به چیستی هاست، رسیدن به اون باورهای کلامه. یعنی اینجا باید سوال نشده بود
همون روش
میشه، آره دیگه، یعنی بره به این فکر میکنه، من چجوری فکر کنم، چجوری داره فکر میکنه. یعنی چون ما همه آدم عادی هم فکر میکنن، همه ما خیلی میکنیم، ما داریم فکر میکنیم، اما اگه اون فکر میکنه من نمیدونم من چیکار میکنم، چون فکر اون یه نتایج عجیب غریبی داره، اما فکر من هیچ نتیجه‌ای در بر نداره جز سرگردانی یا تکرار مکررات. خب اگر بخوایم تأمل اول رو پیش چشممون بیاریم بچه‌ها، در تأمل اول من میگم فهم خودمو بهتون میگم، در تأمل اول دکارت داره گام اول از روش خودش رو برمی‌داره، همون روش چهارگامی که در کتاب گفتار در روش به ما گفته. یعنی چی؟ یعنی تا چیزی بدیهی نباشد آن را حقیقی نینگار. خیلی ساده. در این مسیر میاد و تمام استدلال‌های شکاکان را، تمامش رو به کار می‌بنده، همشون، هر چی که همون دشواری مطابقت باشه و دشواری معیار باشه، هر دوش اینجا هستش. برای گام اولش چیه؟ خیلی جالبه، بهتون گفتم هفته گذشته هم گفتم، هیچ فیلسوفی نیستش که اینقدر به شما در حد اقل توضیح دادن فلسفه خودش اینقدر مهربان و همراه باشه که شما رو با خودش برداره، دستتون رو بگیره ببره و به شما نشون بده من دارم چجوری فکر میکنم. خودش هم اینو میگه، میگه من میخوام پشت صحنه یه کار فیلسوف رو به شما نشون بدم. فیلسوف ها اینو بهتون نشون نمیدن، به شما نشون نمیدن چجوری فکر میکنن، اما من میخوام فقط همینو بهتون نشون بدم، من اینطوری دارم فکر میکنم. و همین خیلی از لحاظ آموزشی بچه ها این کتاب تأملات دکارت خیلی به دردتون میخوره، نه به این دلیل که یاد بگیرین صرفا که دکارت چی گفت، یا بدتر از اون به این دلیل که بخواین بپذیرین که دکارت چی گفت، بلکه به این دلیل که بفهمین این داره چجوری کار میکنه، اصلا کار کردن چیه. این برای ما مهمه. دکارت چی کار میکنه؟ میگه کنار شومینه نشستم، روی صندلی راحتی خودم نشستم، لباس خونه تنمه، الان دارم مینویسم. از همین چیزی که الان داره رخ میده شروع میکنه. آره لباسه الان نخواستم واجر بکنم. اینجا دارم این کار رو انجام میدم. خب میگه اولین چیزی که میشه توش شک کرد چیه؟ اولین چیزی که شک میشه کرد توش اینه که آیا این چیزایی که من الان گزارش کردم برای شما، که الان من کنار شومینه نشستم، روی صندلی هستم، اینا آیا اینا همانطوری که حسهای من دارن اینا رو به من گزارش میکنند، آیا واقعا همونطور هم دارن رخ میدن؟ ببینید اولین چیزی که باید بهش توجه میکنیم چیه؟ همون چیزیه که توی حسی بهتونتون برگه‌ای هم که براتون فرستاده بودم، یکی از استدلال‌های مشترک شکاکان چی بود؟ حواس ما خطا میکنه، یا حتی حرفای دیگه، خروس چه حسی دارد که یادتونه؟ خروس چه حسی دارد که صبح رو میفهمه قبل از اینکه هوا روشن شده باشه و میخونه؟ یه حسی داره، ما اون حس رو نداریم، ما تا هوا روشن نشه نمیفهمیم. آیا برای شناختن حقیقت نباید اون حس رو هم میداشتیم؟ یعنی مثلا حس ششم نباید حس ششم، حالا بس کی گفته 6 تاست؟ شاید 20 تا حس باید داشته باشیم. در تمام این حرفای شکاکا بچه چی رو متوجه میشیم؟ شکاک میداند حقیقت نامتناهیست، من متناهی هست. بله اون باکر بویایی بسیار قوی تره، بینایی بسیار قوی. میبینیم دیگه، یه سگ رو مقایسه کنیم، بینایی یه عقاب رو مقایسه کنیم، نمیدونم، و اصلا چشمی مگس که نمیتونیم وقتی که هوا گرمه و اینا در لخت نیستن، خب نمیتونیم مگس رو بکشیش. مگس فقط زمانی میشه کشتش که یه ذره هوا سردتر باشه، یه ذره لخت باشه، وگرنه این چشم این چون که میتونه کامل پوشش بده، 360 درجه ای پوشش میده، تو تکون بخوره این دیده. این چشم، من این چشم رو ندارم، چشم من 180 درجه، نهایتش 180 درجه داره چیز میکنه دیگه، من پشت سرم که نمیبینم. پس نکنه برای شناختن حقیقت باید همچین چیزی داشته باشیم، همچین چشمی، همچین بینایی. تمام این اشکالاتی که تو خطای حسی هست بچه، پس یک بخش از دشواری مطابقت چی بود که آیا به حس میشه اعتماد کرد؟ دکارت میگه بیا این کارو بکنیم. دقت بکنید بچه‌ها، الان شما تو کلاس با من داریم یک روبی، هم یه ذره اول میگم، بعدش هم تو جلسه بعدی این کارو انجام میدیم، اما میخوام از همین الان ذهنتون رو با این حالت تنظیم کنیم. ما میخوایم این کاری که دکارت میگه رو انجام بدیم، همین الان که حرف میزنم من، شما هم انجامش بدین، نشنوین از من، سعی کنیم انجامش بدیم. میگه خیلی خب، من نشستم الان، مثلا که من میگم من الان اینجا وایسادم جلوی شما، یه کتی تنمه، یه موبایل جلوی بچهای توی سامانه دارم من از اون طریق میبینم، شماها رو دارم میبینم، رنگ صندلی ها رو دارم میبینم، این سالن رو دارم میبینم، ها همه این چیزایی که دارم صداهای پرنده ها رو داریم میشنویم، همه این چیزهایی که داریم ادراک میکنیم همه رو داریم ادراک میکنیم. دقت میکنید بچه‌ها؟ همه رو داریم ادراک میکنیم. قدما هم از قدیم به ما گفتن، فیلسوفان کلاسیک بعدی هم به ما گفتن که چی؟ حس خطا نمیکنه. از چه جهت؟ از آن جهت که داره یه چیزی رو به من گزارش میده. خطا اونجاییه که من حکمی صادر میکنم و الا حس من خطا نمیکنه. یعنی حتی من موقعی که دارم یک قاشق رو توی لیوان آب شکسته میبینم، حس من واقعا داره چیزی رو به من نشون میده که داره دیده میشه. اگر من حکم کنم که قاشق تو آب شکسته، خطا کردم. و الا حس من داره یعنی وقتی من سراب میبینم، خب سراب رو چشم من داره میبینه، این واقعا یک اتفاق تصویریه داره رخ میده، این داره میبینه اون رو. اما آبی اونجا نیست، اون یه چیز دیگه است. حس ما خطا نمی کنه از آن جهت که هیچ حکمی توش نیست، فقط داره چیکار میکنه، هر چیزی که پیشش میاد رو داره گزارش میکنه. اون وقتی که من حکم میکنم خطا رخ میده، خطا وصف تصدیقه. خب اما در این حال حس های ما همین خطا رو برای ما ایجاد میکنن، حداقل زمینش رو فراهم میکنن که من چی داشته باشم. یعنی یک تصورهایی به ما میدن که این تصورها چی هن؟ امکان خطا کردن ما رو فراهم میکنن، مثل تصور دیدن سراب، یه چیزی دورتر از من کوچکتر دیده میشه، همه اینا که صحبتشو کردیم. پس اولین گامی که دکارت برمیداره میگه که خیلی خوب، پس من با شکاک همراه میشم، میپذیرم که هر آنچه حواس من دارن به من میدند خطاست. اما مانع نیستم. مانع نیستم یعنی چی؟ یعنی این که هم فرض بکنیم بچه ها، یعنی همین الان ما میگیم که حس ما خطا میکنه، یعنی همه این چیزایی که الان دارم من برای شما گزارش کردم، همه اینا ممکنه مطابق با واقع نباشند، درسته؟ اما دیوانه هم نیستم. به چه معنی دیوانه نیستم؟ یعنی این که من موجودی نیستم که چیزی را که وجود ندارد موجود بدانم. من بالاخره میدونم که چیزها هستن، اما این چیزهایی که هستند ممکنه شناخت من از اونها کافی نباشه، مطابق نباشه، درست نباشه. روشنه؟ این داریم جدا میکنیم، دکارت داره جدا میکنه بین چی؟ بین وجود چیزها و چیستی اونها، ماهیت اونها. من نه 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 بچه ببینید، الان همین الان بیان اعمالش بکنیم. من الان همه مثلا ما داریم این صندلی ها رو به یک رنگ سخت داره، این مشکی اصلا به نظر میاد، رنگش نمیشه، این مشکی داره به نظر میاد، درسته بچه ها؟ این داره مشکی، یه چیز مشکی رنگیه، درسته؟ خب این میکروفونی که مشکی رنگه، ما داریم مشکی میبینیمش دیگه، سیاه داریم میبینیمش. خب در اینی که ممکنه رنگش یه رنگ دیگه باشه میتونیم شک کنیم، خطای حسی من تا اینجا پیش میاره، اما در اینی که این هست، ممکنه یه رنگ دیگه داشته باشه. آره من اشتباه دارم رنگش رو متوجه میشم، ممکنه رنگ دیگه ای داشته باشه، ممکن اصلا رنگ نداشته باشه، اما هست. من دیوانه نیستم. یعنی در خطای حسی چه چیزی داره نقد میشه؟ مطابقت حس ما با چیستی آنچه هست، نه با هستی آن. در هستی شکی نمی کنم، من می دونم، من به همین که من دیوانه نیستم، یعنی من یه چیز ناموجود را موجود نمی انگارم، نه هستم چیزها، گرچه ممکنه من حواس من گزارش های اشتباهی از اونها به من بدن. می تونیم اینجا باز یه چیزی درست کنیم، بگیم که بالاخره یه چیزی هست که داره این اتفاق برای چشم من می افته. یعنی وقتی ما توضیح میدیم سرابو چی میگیم؟ میگیم یه هوای گرمی هست که اومده و داره اون نور خورشید رو که میاد منعکس میکنه و این گونه به چشم من میاد. پس یه رخدادی وجود داره که من دارم این گونه میبینم، اما اون آب نیست. اشتباه من اونجاست که آنچه دارم میبینم رو آب میانگارم. آره نه، من اون رو آب میبینم، اصلا من دارم آب میبینم. درجه اون آب نیست که داری میبینی، اون انعکاسیه که داری میبینی. درجه اما انعکاسی هست که داری میبینی، حتی موقعی که این قاشق تو لیوان شکسته، قاشقی هست، آبی هست، میبینی، و یک اتفاقی داره میفته. و ما میتونیم خطاهای حسی رو توضیح بدیم که میگیم به این دلیل این گونه دیده میشود، یعنی یه چیزی هست که این گونه داره این اتفاق برای ما داره میفته. یعنی حس ما اگر خطا هم میکنه، خطاش هم علتی داره، علتش هست، نمیتونیم بگیم علتش نیست. یعنی میپذیریم که مطابق نیست با واقع حس ما، اما این گونه نیست که همه ی جهان توهمه، نه چیزا هستن، فقط ما داریم اشتباه اونا رو ادراک میکنیم. روشن الان؟ روشن. هنوز نرسیدیم به خواب. داریم همینو میگیم دیگه. گام به گام، گام به گام. جان
جان یه سوال بپرسم. مثلا در مورد شک شما مثلا میگید این مثلا در دیدن ممکنه مثلا خطا داشته باشه. حالا ما مثلا حواس پنجگانه داریم، این حواس پنجگانه ممکنه درشون خطا وجود بیاد. این در انتقال اینها به یکدیگر، ما مثلا ما انسان ها در انتقال این گزارشات به یکدیگر هم مثلا ممکنه مثلا آیا دچار خطا بشیم؟ این اشاره کرده مثلا این که مثلا من میگم این ماژیک مثلا رنگش مشکیه، ولی مثلا طرف در هم دیدن هم شنیدن باعث بشه که مثلا هم زرد ببینه هم زرد بشنه، ممکنه مثلا این خطا پیش
بیاد. ببینید این دیگه یک سطح بسیار پیچیده ای از ارتباط. ما داریم همینجور از ادراک، دکارت داره از ادراک یک نفر شروع میکنه، ببینه اصلا چیزی در ادراک من باقی میمونه که خودم اصلا به یقین برسم تا بعد بتونم به دیگران منتقلش بکنم. متوجه میشی؟ یعنی این که میشه شک کرد در ارتباط بین من و شما که 100% میشه شک کرد، اما داریم برعکس فکر میکنیم، یعنی داریم سعی میکنیم جهان رو همچون کوچیک کنیم، هرچی شک کردن یه شک کنیم ببینیم تای کاسه چیزی برامون میمونه. اون خودش یه مرحله بسیار پیچیده ای از ارتباطه. اگر بتوانم ثابت کنم که به عنوان یک فرد میتونم حقیقتی رو به دست بیارم، اون وقت باید بتونم ثابت کنم که حالا چگونه اون رو میتونم منتقل کنم به شما. اون یه چیز بعدیه. اما اول ببینیم اصلا خود یه نفر میتونه به حقیقتی برسه، چه برسه که بخواد منتقلش کنه. باشه. ببخشید
گفتید که بله. من میگم اگه جلوتر هم یعنی مثلا میتونم شک کنم.
بله شاید باشه.
گفتید نه یه چیزی هست. من میگم این ترجیح بلا مراجعه دیگه. یعنی وقتی
مدرم شک میکنید. بله بله. ترجیح بلا مراجعه. آره. ترجیح بلا مراجعه هست بله. اما در دانش ما همین کارهای بی‌معنی رو انجام میدیم. میدونی چرا؟ چون که چیزها رو از هم جدا میکن. ترجیح میشی؟ یعنی اینی که الان میگی رو تو گام بعد میگی، فراموشش نمی کنیم، اما چیزها رو، چیزهایی که با هم رخ میدند رو ما کلن همواره در تاریخ دانش از هم جداشون میکنیم. مثلا ببین میگم حس دارم، عقل دارم، آیا همچین جدایی رو شما ادراک میکنیم؟ نه، ما داریم ادراک میکنیم دیگه. دارم شما رو میبینم، دارم با تو حرف میزنم، الان حسم کجام، عقلم کجام؟ یکی از بدیهی ترین دوگانه هایی که همه میسازیم چی؟ حس و عقل. کو الان این دوتا کجا؟ همواره هر بار ما ادراک میکنیم ممکن نیست حس و عقل هم کاری نداشته باشه، درسته؟ اما سعی میکنیم را ازم جدا کنیم. آیا میشه جداشون کرد؟ چیان؟ هر کدوم چیان؟ این ما تو دانش این کار میکنیم. این ترجیح برای مرجح نیست، این تلاش برای ساده کردن جهانه. یعنی جهان ادراک ما یه رخداد بسیار پیچیده و مرکبه از جهان. الان شما منو داری میبینی، من دارم شما رو میبینم. ببین بسیار ساده به نظرمون میاد دیدن، الان منو داری میبینی، ببین این اتفاق برای من و شما انقدر بدیهیه، چشممون رو باز کردیم در جهان این اتفاق افتاده. یعنی از لحظه ای که وارد جهان شدم این اتفاق با من بوده، به همین خاطر که این اتفاق برای من چیه؟ بدیهیه، به معنی دم دستی. اما تا همین امروز، اکنونی که من اینجا وایستدم جلوی شما، از سرآغاز دانش در جهان بگیر تا امروز، هنوز بشر نتونسته همینو توضیح بده. همینو نمیتونیم توضیح بدیم. متوجه میشی؟ چالش هم اگر این بدیهیه که چرا نمیتونیم توضیحش بدیم؟ در عین حال با اینکه توضیح نهایی نتونستیم دربارش بدیم، بشر تونسته کار رو به جایی برسونه که الان دوستانی هستن در سامانه به نحو مجازی دارن منو میبینن. یعنی من انسان تونسته این دیدن طبیعی خودش رو به نحو مجازی بازسازی کنه. فهم کنید چجوری تونسته این کار بکنه؟ با همین تفکیک هایی که ترجیح بلا مرجعه به نظر میرسه. یعنی میپرسه در این گام دیدن چه اتفاقی داره؟ ساز و کار دیدن چیه؟ ساز و کارش رو اگه کشف بکنم، میتونم به نحو مصنوعی مجازی اون رو بازسازی کنم. برای همین یه چیزی اینجا جلوی من باشه که از جنس شیشه است، عدسیه، متوجه میشی؟ از جنس فلزه. این موبایلی که جلوی منه همش فلزه. این الان چجوری تصویر منو داره به این دوستانی که تو سامانه هستن میرسونه؟ ببینی چه اتفاق میفته. دانش خیلی راحت میشه مسخرش کرد، چون که کانتر اینتویتیوه، چون ضد شهودیه، چون ما تو شهودمون همه چی دم دستمون. و همینه که میگن دانش با حیرت آغاز میشه. حیرت یعنی همین که میفهمی این چیزی که اینقدر برای من دم دستیه اصلا نمیتونم توضیحش بدم، اصلا نمیفهممش. تازه منظورم میشه کجا دانش خودشو به شما تحمیل میکنه. یعنی این چیزی که به نظر دیگران ترجیح بلا مرجعه، وقتی حیرت زده بشی اون وقت میفهمی مهمترین کاریه که باید انجامش بدی. که این جهانی که حالا اینقدر پیچیده است، این تجربه‌ای که اینقدر مرکبه، معقول ترین کار برای فهمیدنش چیه؟ این که شروع کنم همینجور تفکیکش کنم، ببینم این چیه اون چیه، نسبتاشون چیه، تا چه حد با هم نسبت دارن، تا چه حد نسبت ندارن. شروع کنم این جهان رو همینجور تفکیک کردن، تمایز دادن، تحلیل کردنی که دکارت در گام دومش میگه. هر سخنی رو به من میگی، میگم این مفاهیمی که توی سخنت داری به کار میبری معنیش چیه، منظورت از این چیه، منظورت از اون چیه. این روی کرده یه کسیه که والا معلومه من دارم با شما حرف میزنم، باید متوجه بشی دیگه. چرا میگی منظورت از این کلمه چیه؟ داری جداش میکنی، میپرسی منظورت چیه، چون میخوای میفهمی کلیت فهم من وابسته است معنیداریش به معنی تک تک اجزاش. وقتی تک تک اجزا ناروشن باشن، معنیشون کلش هم را مبهمه. داریم لایه برداری میکنیم، یعنی داریم میفهمیم چیزهایی که در تجربه حسیمون داریم ادراکشون میکنیم دو جنبه دارن. یه جنبه چیستیشونه، یه جنبه هستیشونه. این دوتا رو از هم جدا میکنم. الان دارم درباره چیستیشون حرف میزنم و چون توجه به هستیشون دارم، میگم من دیوانه نیستم. یعنی چیزی که نیست رو هست فرض نکردم، فقط ممکنه در مورد چیستیش خطا کرده باشم، اما در مورد هستیش هم آیا خطا کردم؟ این دوتا چیزه، از هم جداشون کنیم. روشنه الان؟
من میگم هستیش
رو در واقع، اما دوتا سطح داره، دوتا سطح داره. برای همین دو جور استدلال علیه اینا به کار میبریم، داریم تفکیک میکنیم. یعنی میگه خطای حسی نمیتواند، اینو داره به ما میگه دکارت. ببین چقدر دقیقه میگه خطای حسی نمیتواند ما را در باره وجود محسوسات به خطا بیندازد. این استدلالت بردش تا همینجاست که میتونه بگه من دانشم نسبت به چیستی اونها خطاست، اما هستیشون چی؟ با استدلال خطای حسی نمیتونی اینو رد کنی.
با چه
مبنایی رو دیگه؟ من که نمی کنه دیگه. شما الان این میکروفون هست یا نیست؟ اینه مسئله. آیا چیزی نیست که من دارم هست فرضش میکنم؟ در خطای حسی ها ببینید بچه، کلی فکر نکنید دیگه، این گام به گام فکر کنید. من دارم میگم که این چیزی که دارم ادراکش میکنم ممکنه ادراک من از اون چی باشه مطابق نباشه باهاش. یعنی چی؟ یعنی وجودش رو قبول دارم، خطا کردم. خطا تو چیه؟ تو مطابقت ادراک من با چیستی این در خارج. در همین حد این اشکال خطای حسی که کککان کشفش کردن. یا مثلا ممکنه بگه او شما که حس خروس رو نداری چی کشف کردی؟ داری کشف میکنی که تو نمیتونی، یه چیزهای دیگه هستند که تو حتی حست اونها رو نمیتونه ادراک کنه. پس در وجود محسوسات اینجا شکی ایجاد نشده، در اینجا در چی؟ در واقع نمایی حس ما شک شده، نه در وجود محسوس. روشنه الان؟ نفر دارن با هم دیگه؟ جدا جدا نه میگه، نه این که اونا نگه، اما گام به گام بگیم. بچه ها ده شد، میدونم خسته این، به این یه استراحت بکنید، ده و نیم برگردین حتما به موقع که بتونیم شروع کنیم.